بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين، والصلاة والسلام على سيد الانبياء وخاتم النبيين حبيبنا وحبيب اله العالمين ابو القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. شب عاشورا هستش، تسلیت عرض بکنیم امشب رو که به هر حال حساس ترین شب این دهه هست. اولا خدمت ولی الله اعظم مولامون امام زمان علیه السلام که صاحب اعضا هست و همه شما عزیزان و بزرگوارانی که در جلسه حضور دارید، انشالله که هممون مشمول دعای سید الشهدا علیه السلام، مشمول دعای اهل بیت، مشمول دعای امام زمان علیه السلام باشیم به برکت صلوات دیگری بر محمد و آل محمد. بحثی که در شبهای قبل خدمت شما بودیم در رتبا حضور خداوند متعال در زندگی ما بود. یه مؤمنی که تراز هستش، یه مؤمنی که شیشتونگ به تعبیر خودمونیمون هستش، اونیست که خدا تو زندگیش حضور داره، کاراش و زندگیش رو با رضایت خدا تنظیم میکنه. اگر آدم بخواد با خدا هم نشین بشه و خدا تو زندگیش حضور داشته باشه، عرض کردیم راههایی تو فرهنگ دینی ما در آیات و روایات راههایی بیان شده. چند تا راهش رو تو جلسات قبل عرض کردیم. اگر کسی اهل دعا بشه یعنی همنشینی با خدا، اگر کسی اهل قرآن باشه یعنی همنشینی با خدا، اگر کسی نماز خون باشه و اهل نماز باشه یعنی همنشینی با خدا، اگر کسی با علمای بالله، اون کسانی که نور تو وجودشون هست، همنشین باشه، اون هم یه جور همنشینی با خدا هست و در رأس علمای بالله اهل بیت، در رأس کسانی که وجودشون یک پارچه نور هستش و آیت الله العظما هستن، یعنی بزرگترین آیه خداوند متعال تو عالم وجود هستن، اهل بیتن، که اگه با اونها آدم نشست و برخاست بکنه بدون تردید توسل به اونها، ارتباط با اهل بیت، زیارت اهل بیت از دور یا نزدیک، حضور خدا تو زندگی آدم هستش. هر که خواهد هم نشینی خدا گو نشیند در حضور اولیا، صد قیامت در درونشان نقد هست، اولین آن که شود همسایه مست. اهل بیت علیهم السلام، خب شما میدونید تمام اسماء خدا رو دارن، یعنی تمام کمالات خدا رو. یه جمله تو زیارت رجبیه هست، برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، اصلا این جمله عجیب و غریبه، تو زیارت رجبیه از امام زمان علیه السلام دیگه این جمله انقدر واضحه که شما معناش رو میتونید متوجه بشید، یعنی خیلی پیچیده نیست تو کلمات عربی. در رابطه وصف اهل بیت، لا فرق بینک و بینهم، خدایا هیچ فرقی بین تو اونها نیست، لا فرق بینک و بینهم الا انهم عبادک، مگر اینکه اونا بندن، یعنی تمام خصوصیات و صفات تو رو اهل بیت دارن، فقط چیزی که هست از خودشون نیست، از توه. خداوند متعال هزار اسمی که تو دعای جوشنی کبیر میخونید، اون کمالات خدا، علیم و قدیر و رحمان و رحیم و شافی رزاق، همه اون اسما، خداوند اون اسمایی که داره، اون کمالاتی که داره از خودشه و از خودشه. اهل بیت این کمالات رو دارن ولی از خودشون نیست. به خودشون که باشه نه، عبدن دیگه، ممکن الوجود، خدا واجب هست، همه این کمالات رو داره. اهل بیت مثل یه آینه، آینه چجوری هستش که هرچی که اون صورت هست میتابونه رو این، اما از خودش نیست. آینه که از خودش نیستش که، اگه قشنگی هست مال اون صاحب صورته، آینه که از خودش که نداره که، هرچی هست میفته روش. اهل بیت اینجوریه، تمام اون صفات و کمالات خدا رو دارن. لا فرق بینک و بینهم الا انهم عبادک. امیرالمومنین تو مناجات مسجد کوفه این تعبیرات مولا حضرت امیره، به خداوند متعال عرض بکنه که مولای یا مولای انت المولا و انا العبد و هل یرحم العبد الا المولا، مولای یا مولای
انت العالم و انا الجاهل. خدای تو عالمی من جاهلم. ای یا امیرالمومنین، مگه شما نگفتی هر چی میخواید از من بپرسید؟ امیرالمومنین فرمود هر چی میخواید از من بپرسید. و چطور الان اینجا میفرمایید که من جاهلم؟ مولای یا مولای انت القوی و انا الضعیف. خدای تو قوی هستی من ضعیفم. ای یا امیرالمومنین شما ضعیفی. شما مگه اون درب خیبر رو، درب قلعه خیبر مثل این درب حرم ها هست که بزرگه، 20 نفر باید باز و بستش میکردن. حضرت امیر کند او رو انداخت اون طرف. پس چطور اینجا حالا شما میگی ضعیفم؟ جوابش روشنه. حضرت داره میگه من اگه به خودم باشم جاهلم، اگه به خودم باشم ضعیفم، اگه به خودم باشم هیچی نیستم. این که همه صفات رو خدا به هم داده، خب خدا به من تابونده، ولی به خودم باشه هیچی نیستم. این نکته است. همه چیز دارن اما از خدا دارن، به خودشون که باشه هیچی نیستن. همه ماها هم، همه ما هر کمالی که داریم، اینو من اون جلسات اولم اشاره کردم، هر کمالی که موجودی تو این عالم داره، اگه ما حیات داریم، حییم، اون اسم حی خدا به ما خورده، یه شعاعی از اون اسم حی خدا به ما خورده، حیات داریم. اگر ما الان عالمیم، هر چی که میدونیم، هر کی هر چی بلده، یه جلوه و شعاعی از اون اسم علیم خدا به ما خورده، ما اون کمال رو از خداوند متعال گرفتیم. اگر قدرت داریم، قدیریم، یه جلوه از قدرت خدا به ما خورده. اگر الان این صندلی که من نشستم روش، این منبری که نشستم روش، اگه این نافعه، داره نفعی میده دیگه، یه منفعتی داره میرسونه. آبی که شما میخورید نافعه، نفعی داره میرسونه. اسم نافع خدا، یکی از اسماء خدا تو دای جوشن میخونید، نافع. یه جلوه خورد. یعنی تمام موجودات که تو این عالم هستن، هم اصل وجودشون هم کمالاتشون از خداست. منتها هر کدوم یه جزئی از کمالات خدا رو دارن. اهل بیت همه کمالات خدا رو دارن، همه اسماء خدا رو دارن. خب برای همین هم هستش که اول موجود عالم هستن تو رتبه بندی موجودات، و فیض رو اول از همه اونا میگیرن، بعد تو عالم پخش میکنن. هر فیضی رو خدا تو این عالم میده، اگه شفا میده، اگه رزق میده، اگه حیات میده، اگه موت، مرگ رو، هر فیضی رو خدا تو این عالم میرسونه، اهل بیت میگیرن پخش میکنن. شبیه یه شاگرد اول توی یک کلاس، شما ببینید توی یک کلاس خود رتبه بندی هن دیگه شاگردا، از جهت استعدادشون، از جهت تلاششون، از جهت علمشون. ما میگیم مثلا یکی شاگرد اول، یکی شاگرد دوم، اینجوری میگیم دیگه. فرض کنید یه استادی هست داره یه درسی میده، این درس خیلی درس قوی و عمیقیه. یه شاگرد با استعداد هست که این شاگرد اول از همون درس رو میگیره، هیچ ظلمی هم به بقیه نیست. خب شما بگیرید، من که جلو شما رو نگرفتم که، منتها این استعدادش جوری هستش که اون فیض علمی استاد اول از همه میگیره، میفهمه، اونا نمیگیرن. اون وقت بعد خود این شاگرد که علم رو از استاد گرفت، بعد میره برای شاگردهای دیگه توضیح میده، یعنی واسطه فیض استاد میشه. علم رو از استاد گرفته، میره به بقیه میگه. هیچ ظلمی هم به بقیه نکرده که جلوی بقیه رو گرفته باشه، منتها خب این بالاتره. اهل بیت تشبیهن داستانشون اینجوریه، چون استعدادشون بالاتر از همه تو انسانیت، از این جهت بالاترین رتبه رو دارن. خداوند متعال فیضشو که میده اول از همه اینا میگیرن، علمش رو، رزقش رو، شفاش رو، رحمتش رو، مغفرتش رو، هر چی که هست اول میگیرن، بعد پخش میکنن. برای همین هم هستش که به پیغمبر اکرم میگفتن ابوالقاسم. البته همه ائمه ابوالقاسمن، متعال به احترام جدشون پیغمبر این لقب رو به خودشون نمیدادن. ابوالقاسم به خاطر این گفته میشه. پیغمبر اکرم در معراج بود، با خداوند متعال گفتگو کرد، اونجایی که جبرئیل هم نبود. خدا وقتی با پیغمبر تکلم کرد، بعد فرمود یا ابوالقاسم. اول کسی که خطاب ابوالقاسم به پیغمبر کرد خدا بود. فرمود یا ابوالقاسم امزه، برو، هادیان مهدیا، هم خودت هدایت شدی هم دیگران رو هدایت میکنی. پیغمبر وقتی از اون مقام تنزل پیدا کرد، به جبرئیل برخورد کرد. جبرئیل گفت یا رسول الله، بین شما و خدا چه گذشت؟ پیغمبر فرمود که بین من و خداوند متعال گفتگویی بود. بعد خدا با خطاب ابوالقاسم من رو صدا زد. جبرئیل گفت که یا رسول الله، از خدا پرسیدید که برای چی به شما گفت ابوالقاسم؟ پیغمبر فرمود نه، ابهت خدا و عظمت خدا مانع شد که من چیزی بپرسم. همونجا خطاب رسید، خطاب رسید: یا احمد، انما کنیتو که ابوالقاسم، به تو این کنیه ابوالقاسم رو دادیم، انما کنیتو که ابوالقاسم لانک تقسم الرحمت منی بین عبادی، چون رحمت رو بین بندگان تو تقسیم میکنی. ابوالقاسم یعنی صاحب قسمت. این کلمه اب، این ابی که اینجا هست به معنی پدر نیست، این اب یعنی صاحب. ابوالقاسم یعنی صاحب قسمت، یعنی تقسیم دستشه، او فیض رو تقسیم میکنه تو عالم. این شأن همه ائمه سا، همه ائمه همین جورن در زمان خودشون، هر معصومی او اول از همه فیض رو میگیره تو عالم پخش میکنه. الان زمان، در زمان ما هست ولی اصل علیه السلام. شما به هر کدوم از ائمه هم که توسل کنید، به هر کدوم از امامزاده هم که توسل کنید، او به امام زمان میگه، امام زمان از خدا میگیره تقسیم میکنه. واسطه فیض الان این امامه، ایشون هستش. هر کدوم از اهل بیت در زمان خودشون ابوالقاسمن، منتها اجازه نمیدادن کسی بهشون این کنیه رو بده، به احترام جدشون پیغمبر، بلا همین کار رو اونا انجام میدن. بنابراین از این جهته که هم خدا اگر بخواد فیضی به ما برسونه توسط اوناست، هم ما اگر بخوایم از خدا چیزی بگیریم توسط اوناست. یعنی هم واسطه خدا با بندگان، هم واسطه بندگان با خداست. شما اگه میخواید از خدا چیزی بگیرید، حتما باید در خونه اهل بیت برید. هیچ راه دیگه نداره، هیچ راه دیگه نداره. البته معناش این نیست که آدم نمیتونه بگه یا الله، من دیگه از این به بعد پس نمیتونم بگم. چرا؟ نه، همونجور که تو دعاها میبینید که چقدر به ما یاد دادن بگید اللهم اللهم، با خدا حرف زدن که ممنوع که نیست. اما گفتن شما اگر بخواید چیزی از خدا بگیرید و خدا بهتون بده، با سلسله مراتبه، به همین شکله، به همون دلیلی که عرض کردم، او اول وجود از خدا میگیره بعد پخش میکنه. و گفتن بهتره که به اهل بیت بگید، با زبان اونا از خدا بگیرید. من خیلی سال پیش بود، خدا رحمت کنه آیت الله مجتهدی رو، آیت مجتهدی تهرانی بود، بود شاید 40 سال پیش، ایشون میگفت، میگفتش که من رفتم خدمت مرجع بزرگوار آیت الله استحمد آقای خانساری، رفتم خدمتشون، به ایشون گفتم آقا ما حرم معصومین که میریم، حالا حرم امام رضا، حرم امام حسین، حرم امیرالمومنین، هر کدوم، حرم معصومین که میریم چجوری بخوایم؟ آیا بگیم خدایا، یعنی با خدا مستقیم، خدایا به حق مثلا ولیت به من بده، یا اینکه بگیم یا امام رضا این حاجت منو بده؟ که البته هممون میدونیم وقتی میگیم یا امام رضا به من این حاجت بده، امام رضا از خدا میگیره و میده، شرک نیست. امام رضا یه دستگاهی کنار دستگاه خدا نزده که دوتا دستگاه باشه، یه دستگاهه، از خدا میگیره. ولی ما به این زبون بگیم که امام رضا به ما شفا بده، ولی میدونیم امام رضا شفا رو از خدا میگیره و میده. هیچ شیعه‌ای نیست، هیچ شیعه‌ای نیست که وقتی مثلا از امیرالمومنین، وقتی از امام حسین چیز بخواد، فکرش باشه که او خداست، خودش از خودش داره میده. هیچ شیعه‌ای اینو، همه میدونن امام حسین از خدا میگیره و میده. میگه من یه سوالو کردم از آیت الله استحمد آقای خانساری، کدومش بهتره، بگم خدای به حق امام رضا، یا بگم یا امام رضا شما حاجت منو بده؟ آیت الله استحمد آقای خانساری فرمود هر دوش خوبه، ولی این دومی بهتره. به امام رضا بگید که به خدا بگه، واسطه ببرید. بعد ایشون میگفت تازه برید سر قبر علامه طبرسی تو مشهد، یا این اولیایی که تو مشهد دفنن، از او بخواید که از امام رضا بخواد که از خدا بخواد. این واسطه ها، گاهی موقع این واسطه هایی که پایین تر هستن، سنخیتشون با ما بیشتره، زودتر میتونیم به اینا بچسبیم. استاد علامه حسنزاده آملی، خدا رحمتش کنه، استاد ایشون که در تهران بود، آیت الله شما تقی آملی، ایشون میگه من گاهی موقع حرم امام رضا علیه السلام میرفتم حاجت میخواستم، اونجا حاجت نمیگرفتم، میومدم حرم حضرت عبدالعظیم حاجتامو میگرفتم. یعنی امام رضا میداد به ایشون و ایشون میداد. گاهی موقع ائمه به زیر دستان میدن، میدن به شهید ابراهیم هادی، برو سر قبر او بگی، میدن به فلان امامزاده که او احیا بشه، میدن امامزاده صالح، میدن فرض کنید امامزاده قاسم، میدن حضرت عبدالعظیم، به زیر دستاشون میدن. ببینید واسطه ها این شکلی هستن. شما تو قرآن همه تون خوندید، تو قرآن حضرت سلیمان به دوروریاش گفت کی میتونه تخت بلقیس رو که ملکه سرزمین سبا بود. سبا تو یمن بود. خود حضرت سلیمان تو فلسطین بود. مقر حکومت حضرت سلیمان تو فلسطین بوده. حضرت سلیمان به این اطرافیانش گفت کی میتونه تخت بلقیس رو از یمن بیاره فلسطین؟ یکی بلند شد گفت من قبل از این که قال افریتون من الجن، یه جنی بود، گفت قبل از این که شما جاتون بلند شید من براتون بیارم. یکی دیگه که آصف ابن برخیا شاگرد خود حضرت سلیمان بود، قال الذي عنده علم من الكتاب، که یه قطره ای از علم کتاب رو داشت، او گفت که انا آتی که بهی قبل ان یرتد الیک طرفک، قبل از که پلکت به هم بخوره من میارم برات، با تیل عرض دیگه، قبل از که پلکت به هم بخوره. حضرت سلیمان گفت بیا. همینجور هم شد، توی چشم به هم زدن این آورد. خب من یه سوال دارم، این دیگه تو قرآن بود دیگه، من خدمت عرض کردم خوندید. من یه سوال دارم جناب سلیمان، وقتی یه شاگردت که آصف ابن برخیا هست توی چشم به هم زدن تخت رو از اونجا میاره، خب خودت که حتما میتونی، وقتی شاگردش میتونه خودش قطعا میتونه، خب چرا خودت نمیکنی؟ چرا به اینا میگی کی میتونه بیاره؟ خب خودت بیار. جواب چیه؟ جواب اینه که شأن حضرت سلیمان خیلی بالاتر، این کارا مال زیردستاست. این کارا مال زیر، گاهی ماها ائمه به زیردستا میدن، نه اینکه امام رضا نداره بده، که مثلا آیت الله شما تقی عاملی میگه من حرم امام رضا میرم اونجا نمیگیرم، میام حرم حضرت عبدالعظیم میگیرم. نه اینکه حضرت عبدالعظیم کریم تر از امام رضا است، نه، همون رو هم امام رضا میده به این برای که احیا بشه، برای که احیا بشه، برای که بیشتر برن در خونش، میدن به زیر دستا. از این جهت سر قبر شهدا برید، سر قبر اولیاء خدا برید، امامزادهایی که غریبن، امامزادهایی که غریبن، ای چه بسا اونجا زود بگیرید، ای چه بسا اونجا میگیرید. در هر حال این واسطه بردن داستانش اینه که بعد نهایتاً به اهل بیت باید خط بشه که اونا بگیرن، ابوالقاسم اونان. من اینو خدمتتون عرض بکنم برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، این که در شیعه در مکتب اهل بیت محور امامت هست، ولایت هست، اصل اونه، اینقدر روش تاکید میشه، واسطه فیض او، اگه بخواید در خونه خدا برید در، ببینید چقدر تاکید میشه تو مکتب اهل بیت، تو مکتب شیعه. چرا اینقدر رو مسئله امامت تأکید میشه؟ چرا اصل و فرع دین بسته به امامته؟ فروع دین، نماز و روزه و حج و خمس و زکات و اینا که بماند، اینا که معلومه، حتی توحید که اصلی ترین اصل دین هست، بدون ولایت و امامت هیچ خاصیت نداره. حتی توحید، توحیدی به ولایت میشه توحید عربستان، توحیدی به ولایت میشه توحید داعش، توحیدی به ولایت میشه توحید خوارج، اینا هم توحید داشتن، اینا هم ببینید همه اصول و فروع دینی که من و شما هم داریم، مگه اونا ندارن؟ مگه نماز ندارن؟ مگه روزه ندارن؟ مگه قرآن نمیخونن؟ تمام اصول و فروع دین رو خوارج داشتن، جز چی؟ جز امامت، جز امامت. اونا اعمالی که انجام میدادن من و شما نمیتونیم انجام بدیم. ما کی میتونیم اون سجده های طولانی که خوارج انجام میدادن انجام بدیم؟ ما کی میتونیم نماز شبایی که اونا میخوندن؟ ما کی میتونیم روزه هایی که اکثر روزه روزه بودن؟ ما کی میتونیم دو سه روزی یه مرتبه قرآن ختم میکردن؟ اعمالشون از ما خیلی بیشتر بود، اما اونی که نداشتن ولایت بود، او رو نداشتن. خب ما چرا انقدر تأکید میکنیم که تو مکتب اهل بیت انقدر ولایت مهمه، انقدر امامت مهمه؟ دلیلش اینه، تو یک کلمه برای که تو ذهنتون بمونه، امامت در دین مثل قطبنما تو کشتیه. یک کشتیه هر چقدر شیک و مدرن باشه، هر چقدر شیک و مدرن باشه، قطبنما که نداشته باشه جهت رو نمیتونه پیدا کنه، گم میشه. تازه چون خیلی شیک و مدرنه سرعتش زیاده، تازه دورتر میشه از مقصد، تازه دورتر میشه. دینی که توش امام نباشه، هر چقدر هم شیک و قشنگ باشه، قرآن رو قشنگ چاپ بکنن تو مسجد الحرام و مسجد النبی، خیلی زیبا اون پیش نماز که وایستاده قشنگ قرآن میخونه، هر چقدر هم این کارا رو بکنن، مثل همون کشتی بی قطب نما هستش، به مقصد نمیرسه.
امام هستش که جهت میده، امام هستش که سمت و سو میده، امام هستش که میتونه هدایت بکنه. او اگه نباشه آدم گم میشه. رو این جهت هستش که همه اصول و فروع دین در مکتب ما، در مکتب اهل بیت بند به امامته. امام رضا یادتون هستش دیگه، امام رضا تو اون حدیث معروف که همه تون حفظید فرمود لا اله الا الله حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذابی. هر کی وارد این قلعه لا اله الا الله بشه از هر عذابی ایمنه. بعد فرمود به شروطها، ولی لا اله الا الله اون توحید شرط داره، به شروطها و انا من شروطها، شرطش منم، شرطش منم. تو بعضی دیگه از روایات نداره حتی شرطش، تو بعضی دیگه از روایات داره که توحید تا اشهد ان علی ام ولی الله، توحید تا اینجاست، تا اشهد ان علی ام ولی الله. من فقط یه روایت شو تبرکن عرض میکنم. از امام رضا علیه السلام سوال کردن آقا این آیه قرآن که خدا میفرماید فطرت الله التي فطر الناس علیها، خدا مردم رو با فطرت الهی خلق کرد، یعنی چی فطرت الهی؟ یعنی چی؟ امام رضا فرمود هیه، این فطرت الهی هیه ان لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. علی و ولی الله. بعد از اینکه این سه جمله رو امام رضا فرمود، بعد فرمود الها هنا التوحید، توحید تا اینجاست، الها هنا التوحید، توحید تا اینجاست، تا اشهد ان علی و ولی الله. دلیلش هم خیلی روشنه ها. من از خودتون سوال میکنم، اگر کسی لا اله الا الله رو بگه من قبول دارم ولی نبوت پیغمبر رو قبول ندارم، خب معلوم که همون لا اله الا اللهش خرابه، همون توحیدش خرابه، که کسی رو که خدا نسب کرده به عنوان نبوت قبول نداره، یعنی همون خدا رو قبول نداره. حالا اگه کسی بگه من خدا رو قبول دارم، پیغمبرم قبول دارم، اما امیرالمومنین رو قبول ندارم، باز توحیدش خرابه، چون این رو هم باز خدا نسب کرده دیگه. توحید یه الفی هست که اگر کسی بگه تا یایش باید بره، باید تا آخرش بره، هم پیغمبر رو باید قبول بکنه، هم امیرالمومنین علیه السلام رو که توسط پیغمبر و توسط خدا نسب شده. مثل قطب نما تو کشتی که اگه کسی نداشته باشه گم میشه. برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، تو این شبا که دیگه یه شب دیگه بیشتر نمونده، اگه کسی یه لحظه وصل شد، ببینید ما اومدیم، شکی نیست که هر کسی که اومده دست اهل بیت رو سرش کشته میشه، این تردید نکنید. اما اونایی که بتونن جهشی برن بالا، ببینید فرق میکنه اومدن تا اومدن نمیشه. شبای قدرم همه بیدارن، شبای قدرم همه میان، اما آیا همه شب قدر رو درک میکنن؟ اون لیلة القدر خیر من الف شهر، که یک شب به اندازه یک عمر بندگیه. شما یه عمر بندگی بکنی بدون هیچ گناه، بدون هیچ گناه، یعنی 84 سال. لیلة القدر خیر من الف شهر، از هزار ماه، یعنی 84 سال بندگی بی گناه بکنی چقدر آدم میره بالا؟ یه شب، شب قدر اگه کسی درک بکنه از اونم بالاتر. آیا همه درک بکنن؟ نه، شکی نیست همه اونایی که شب قدر بیدارن، شکی نیست خدا یه دستی به هر حال به همشون عنایت میکنه، اما درک شب قدر مال همه نیست. درک شب قدر مال اون کسی که یه لحظه متصل بشه به باطن قرآن یا باطن اهل بیت، یه لحظه متصل بشه، اگه متصل شد اون وقت اون جهش رو پیدا بکنه و اون وقت از فرداش زندگیش عوض میشه ها. یعنی از فردا حالاتش و اخلاقش و رفتارش، آخه اگه کسی یه عمر بندگی کرده حتما باید تغییری توش پیدا بشه، از فردای شب قدر بالاخره باید عوض بشه. یه لحظه اتصال به ولی خدا. من برای اینکه روشن بشه چی میخوام عرض بکنم، ببینید یه لحظه اتصال یعنی چی. پیغمبر تو مسجد نشسته بود، یک کسی اومد گفت یا رسول الله من میخوام قرآن یاد بگیرم. پیغمبر دستش گذاشت توی دست یکی از اصحاب، گفت برید یه گوشه بشینید با هم قرآن کار کنید. اینا رفتن، 4-5 دقیقه بیشتر نگذشت، اون عرب تازه وارد از در مسجد رفت بیرون، اون صحابی پیغمبر اومد پیش پیغمبر گفت یا رسول الله این شاگرد ما خیلی کم حوصله بود. پیغمبر فهمو چطور مگه؟ گفت ما یه سوره کوچیک رو شروع کردم باهاش کار کردم، سوره زلزال، 7 آیه بیشتر نداره، اذا زلزلت الارض زلزالها، تا آخر رسیدم به این آیه فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. اگر کسی به اندازه یک ذره، به اندازه مثقال، ثقل، ثقل و سنگینی یه ذره کار خوب یا بد انجام بده نتیجهشو میبینه. من اینو گفتم، این شاگرد ما گفتش که آقا اینی که گفتی مال قرآن بود.
گفتم خب بله دیگه، داریم با هم قرآن کار میکنیم. گفت منو بسه، منو بسه، رفت. خیلی کم حوصله بود. پیغمبر فرمود رجع فقیها، رفت همه دین رو گرفت و رفت. یه لحظه متصل شد به قرآن، به اون باطن قرآن، یعنی یه آیه قرآن هضمش شد، هضم کرد، تو وجودش شکوفا شد، اینجوری رشدش داد، جهشی. که پیغمبر فرمود رفت، رجع فقیها، اما فقیه رفت، دین رو گرفت و رفت. این اتصال به قرآن. حالا اتصال به اهل بیت هم من بگم یه لحظه. هور، خب شما همتون دارید دیگه، خیلی گناه بزرگی مرتکب شده بود. امام حسین و خاندانش اول از همه هور بود که محاصره کرد و گفت نمیذارم تکون بخوری، نه به سمت کوفه بری نه برگردی مدینه، نمیذارم تکون بخوری. امام حسین علیه السلام میدونست بابا این پر از استعداده، اینو فقط بدی تکونش داد. امام حسین فرمود سکلت که امک، مادرت به عزاد بنشینه، یعنی بمیری. برگشت گفتش که حسین اگر کسی دیگری غیر از تو بود نام مادرم رو میبرد، نام مادرشو میبردم، اما چه کنم که مادر تو فاطمه زهراست، جز بزرگی نمیشه ازش یاد کرد، جز بزرگی نمیشه ازش یاد کرد. احترام کرد، احترام کرد. سید الشهدا علیه السلام همین احترامی که کرد همین بود که دستشو گرفت. روز عاشورا که به هر حال دیگه جنگ داشت شروع میشد، هر اون اتصال براش پیش اومد، هوری که جاش قعر جهنم بود، چون اول از همه بود که جلوی امام حسین رو گرفت و دل زن بچهش رو لرزونده بود، گناهش فوق العاده بزرگ بود. اما همین هر یه لحظه متصل شد به سید الشهدا با خاطر همون ادبی که به حضرت زهرا کرد، اومد به سمت امام حسین که دیگه حالا من نمیخوام الان روزه هور نمیخوام بخونم، فقط میخوام بگم امام حسین دستشو گرفت، به مقامی رسید که تا قیامت هر کسی ولو بزرگترین اولیاء خدا بخوان سلام بدن به شهدای کربلا که یکیشون هم هره، دست باید رو سینه بگذارن بگن به ابی انتم و امی، پدر و مادرم فدای شما. اینقدر رشد کرد و رفت بالا، یه لحظه متصل به امام حسین شد. در کمتر از نصف روز، در کمتر از شاید یک ساعت رسید به این مقام، از قعر جهنم به اوج بهشت. یه لحظه اتصال. امشب بخواید، فقط امشب دارید و فردا شب، بگو یا سید الشهدا شما که باب کرمید، شما که سفینة النجاتی، شما که سفینة الحسین، اسرع و اوسع، سری و سریتر از همه میبرید، یه لحظه من دلم متصل بشه به شما، یه لحظه من متصل بشم به ابوالفضل شما. من نمیخوام زندگیم جوری باشه که غیر از شما کسی دیگه، شیطان از زندگی من بهره ببره، از عمر من، از چشم من، از گوش من، از زندگی من بهره ببره. شما دستم، من زورم نمیرسه، من زورم نمیرسه. برادر بزرگوارم، خواهر بزرگوارم، به والله العلی العظیم قسم، به خدا قسم، اهل بیت دستتو میگیرن، دست کسی رو رها نمیکنن. صادقانه برو، اصلا هم هیچ فکر منفی رو قبول نکن، مال شیطونه. من گناه کردم، من چی هستم، من چی هستم، اصلا اینا رو قبول، اینا مال شیطونه. وسوسه میکنه که آدم نچسبه به اهل بیت. بگو آقا شما هر رو که قهر جهنم بود نجاتش دادی، شما تو موعظت نصیحت کردی که شمر بیاد این طرف. امام حسین علیه السلام خب چند بار موعظه کرد دیگه که بیاید، هر کی میومد این طرف حضرت شفاعتشو میکرد. جز به اون طرفی ها کی بود؟ شمر بود. حضرت به عمر سعد نصیحت کرد که دست بردار. عمر سعد گفت خب من زن و بچه هم اونجا گیرن، گفت من ضامنم که خطری برشون پیدا نشه. هرچی بهانه آورد امام حسین گفت من ضامنم، یعنی حتی رفت سراغ عمر سعد. بابا من و شما رفقای امام حسینی، من و شما از بچگیمون تو خونه امام حسین، تو مجالس امام حسین بزرگ شدیم. امام حسین به عمر سعد، به شمر، به امثال اینا داره میگه. امشب بگید یا سید الشهدا آخه اینجوری که نمیشه که، ما رفیقتیم، شما به شمر رو امثال اینا گفتی، اون بی سعادت ها آدم نبودن، لایق نبودن دستشونو بگیری. اما ما محب مادرتون هستیم، ما محب بچه های شما، گریه کناتون هستیم، به والله قسم دستتو میگیرن. من یه چیزی رو سال قبل یادمه تو جمع، البته اینجا نبودیم، سال قبل به هر حال جای دیگری بودیم، گفتم
به من اجازه بدید باز تکرار بکنم اون رو. به هر حال تو این جمعی که الان هستن و عزیزانی که بیرون نشستن، بعضا بودن کسانی که سال قبل نبودن، حتی اونایی هم که بودن بشنون اب نداره. من این چیزی که میخوام بگم که جلسه رو تمام میکنم با همین، از پسر آقای بهجت شنیدم، آشغالی آقای بهجت، میتونید خودتونم بعدا ازش برید بپرسید. ایشون میگفت، میگفت 20 سال پیش خونه ما قم یه مهمان عزیزی اومد، مهمان پدرم شد آقای بهجت. کی؟ رفیق قدیمی ایشون آیت الله است احمد آقای فهری که نماینده حضرت امام بود در سوریه تا سال 68 که امامت دنیا رفت، بعد مقام معظم رهبری ایشون رو ابقا کرد تا بوده 12 سال 13 سال پیش که دنیا رفت. آیت الله آقای فهری از شاگردان آقای قاضی در نجف، از شاگردان آیت الله آقای قاضی، یعنی با آقای بهجت با هم همشاگردی بودن. اومد خونه ما، حدود 80 سالش بود دیگه تقریبا، حدودا با آقای بهجت گفتش که آقای بهجت من و شما بیش از 60 سال با هم رفیقیم، از جوونیمون تو نجف، اما شما حق رفاقت رو به جا نیاوردی، شما حق رفاقت رو به جا نیاوردی، چون شما راهت تا خدا رو پیدا کردی، رفتی به مقاماتی هم رسیدی، من سید اولاد پیغمبر خام بودم، بلد نبودم، تو باید دست منم میگرفتی، نگرفتی، حق رفاقت رو به جا نیاوردی. پسر آقای بهجت میگه دیدم گریه افتاد بابام، آقای بهجت دیدم گریه افتاد، چون شوخی نمی کردن وقتی میگفت حقی رو ضایع کردی، یعنی حق رفاقت رو. خب آقای بهجت میگه من یعنی حقی ضایع کردم؟ میگه گریهش افتاد. آقای فهری بهش گفت اما آقای بهجت اگه الان بگی به من که بیا برات یه نسخه سیر و سلوک میخوام بنویسم، دیگه نمیام، چون به درد من نمیخوره، من دیگه نزدیک 80 سال ازم گذشته، هرچی میخواستم بشم شدم، دیگه اون نسخه تو به درد من نمیخوره، اما امروز مهمونتم، اومدم خونتون، یکی از اون چیزایی که اهل بیت بهت دادن به من بگو، دیگه لاپوشونی و کتمان و این چیزا نکن، به من بگو. آقای بهجت که منقلب شده بود و به هر حال گریه افتاده بود، گفت آقای فهری اگر کسی غیر از تو رفیق قدیمی و غیر از این حرفایی که زدی بود هیچی نمیگفتم، اما چون تو هستی و این حرفا رو زدی یه چیزی بهت میگم، و اون این که من خدمت امام رضا رسیدم، من خدمت امام رضا، خدمت امام رضاها، نه در و دیوار و ذریح و شبکه، که البته همونم خیلی ارزش داره، که همونم خیلی ارزش داره، خدمت امام رضا رسیدم. همینجا اجازه میدید من یه پرانتز باز بکنم، یادم نمیره این قضیه، من خدمت مقام معظم رهبری این قضیه رو نقل کردم، بعد که به هر حال توی جلسه رفتیم آقا به من یه خاطره ای رو گفت، مقام معظم رهبری گفت تو مشهد ما، اطراف مشهد یه روستایی هست که ما مشهدی ها بهش بگیم زقید، ازقد، که همین ازقدی ها مال اونجا هستن. میگفت تو اون روستا، آقا میگفت تو اون روستا 60-70 سال، تقریبا 70 سال پیش، یه خانومی بود که چون سواد داشت دختر بچه ها رو تو مکتب درس میداد. خب قدیم که مدرسه ها هنوز اونچنان نبود، به هر حال اگر یه مردی بود که سوادی داشت به بچه، پسر بچه ها تو مکتب درس قرآن، درس یعنی نماز یاد میداد و این حرفا، اگه تو خانوما بود به دختر خانوما، به دختر بچه ها. میگفت تو اون روستا یه خانومی بود که به دختر بچه ها تو مکتب درس قرآن میداد، نماز یاد میداد و خیلی تشویقشون میکرد، با پول، با هدیه، خیلی این بچه ها رو تشویق میکرد. یه عالمی تو اون روستا بود، میگه من تعجب میکردم این خانوم خودش از جهت مالی فقیره، از کجا میاره که این همه بذل و بخشش بکنه؟ از اون خانم پرسید، اون عالم اون روستا از این خانم پرسید، گفت شما از کجا میاری این همه بذل و بخشش بکنی؟ گفت میرم از امام رضا میگیرم، گفت میرم از امام رضا میگیرم. این عالم باورش نشد، گفت حتما این بنده خدا از این شیرین اغلاب و از این آدمای ساده لوحه، حالا یه آدم خوب و خیری بهش پول میده خیال میکنه امام رضاست. باورش نشد که بره از امام رضا بگیره، اما میدید دائم این همین تشویقی ها رو، این بذل و بخشش ها و این هدیه ها رو به بچه ها داره. یه مرتبه کنجکاو شد و گفت من اینو تعقیبش بکنم تا مشهد. مینیبوسی که رفت آمد میکرد از روستا به شهر، این عالم رفت ته مینیبوس نشست پنهان، این خانم آمد اون جلو نشست، تا شهر تا مشهد اومد، این با فاصله دنبالش کرد، دید این خانم رفت توی منزلی که مثلا فرض کنید یه تجدید وضوئی بکنه و اینها، یه چند دقیقه که گذشت اومد به سمت حرم راه افتاد، باز این عالم با فاصله تا حرم، رفتن تو صحن،
از یکی از این درایی که خانوما میرن تو، این خانوم رفت دیگه، این عالم نمیتونست از اون در بره دیگه. تو همین صحنه مطهر امام رضا علیه السلام تو حیات ایستاد. خیلی طول کشید زیارت این خانوم، خیلی طول کشید. بعد از مدتی که اومد دیگه این عالم رفت جلو، تا این خانوم این عالم رو دید گفت آقای فلانی شما اینجا هستی؟ گفت بله، منم اومدم و از اول تا آخر شما رو دیدم که رفتید. چرا انقدر طول کشید زیارتت؟ من اینایی که دارم میگم مقام اعظم رهبری این خاطره رو داره میگه، از زبان ایشون بشنوید، من دارم نقل میکنم براتون. چرا انقدر زیارتت طول کشید؟ اون خانم گفتش که آره حاج آقا، من رفتم امام رضا علیه السلام حال تک تک بچه ها رو پرسید، فلانی چطوره، فلانی چطوره، فلانی چ... تک تک بچه ها رو میپرسید، راجبشون صحبت میکرد. این عالم میگه من بهتم زد، یعنی این خدمت امام رضا رسیده اینجوری. امام رضا بهش گفتم که شما از امام رضا پولم گرفتی؟ دستشو باز کرد گفت بله، دیدم پر پول تو دستاش. گفت اینا، بعد یه جمله اون خانم گفت به این عالم، یه جمله گفت، گفت من که شما زیارت نمیرید. یعنی کار خودش رو که خدمت امام رضا میرسه رو قابل تعجب نمیدونست، کار او رو تعجب میدونست که نمیتونه امام رضا رو ببینه. یعنی خودش رو عادی میدونست، خب من خدمت امام رضا رسیدم دیگه، امام رضا که حی و میت نداره که. خدا رو شاهد میگیرم مقام اعظم رهبری، آقا وقتی به اینجا رسید با یک حسرتی گفت چی این خانم چقدر باید پاک باشه که خدمت امام رضا رسیدن رو عادی میدونه. اون وقت به اون عالم میگه که مگه شما زیارت نمیرید؟ مگه شما زیارت نمیرید؟ آقای بهجت گفت آقای فهری، من خدمت امام رضا رسیدم، امام رضا 10 چیز به من داد، من یکی از اون 10 چیز رو بهت میگم. امام رضا به من فرمود فلانی، بای بهجت مگه امکان داره، مگه میشه کسی به ما اهل بیت پناه بیاره ما بهش پناه ندیم؟ مگه امکان داره، مگه میشه کسی به ما اهل بیت پناه بیاره بهش پناه ندیم؟ دست به دامنشون، اونم امام حسین، اونم سید الشهدا، باب و رحمت الله الواسعه، مگه امکان داره کسی رو دست رد به سینش بزنه؟ وسوسه نکنه شیطون که نه من گناهم زیاده، من نمیتونم. این حرفا رو بزید دور، امشب شب این حرفا نیست، امشب شب این حرفا نیست. وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام دیگه وقتی مثل فردایی انقدر تنها شد که یک مرد دیگه تو میدان نیست، فقط امام سجادی که تو خیمه افتاده دیگه، تمام مردا همه افتادن. انقدر تنها شد که وقتی میخواست بره علقمه، خود شما دیدید دیگه فاصله ها خیلی نیست اونجا، میخواست بره یه سر بزنه به ابوالفضل که افتاد، چون حسب الفاظ اون آخر که افتاد صدا زد یا اخا ادرک اخا، صدا زد. وقتی میرفت شیخ صفی الدین هلی تو اشعارش میگه فمشال مسرعه الحسین فعینه بین الخیام و بینه متقسم، میرفت یه چشش بر میگشت نگاه میکرد یه تیشه اون طرف، یعنی یه ذره دور میشد بر میگشت که حمله نکنن به خیمه ها، چون کسی دیگه نبود، چون کسی دیگه نبود. تا وقتی ابوالفضلش بود شیری بود که اطراف خیمه ها بود، هر چقدر امام حسین دور میشد خیالش راحت بود. اما الان که دیگه ابوالفضل نیست، 2 قدم میرفت برمیگشت نگاه میکرد، فمشال مسرعه الحسین و عینه، چشمش تقسیم شده بود بین الخیام و بینه متقسمو، تقسیم شد یه مرتبه. اومد برای خداحافظی کردن، ابن شهرآشوب تو مناقبش میگه تو خیمه سید الشهدا اومد خداحافظی کرد، اون خدا ودا آخرش رو، چون بالاخره محرماش اینجا میخوان ببوسنش، میخوان بغلش بکنن، نامحرم نبینه. غیرت امام حسین علیه السلام تا وقتی زنده است. ابن شهرآشوب میگه همه گریه میکردن، همه گریه، طبیعیه که دیگه امام حسین دیگه داره میره، ولی اون کسی که از همه بیشتر بیتابی میکرد و از عمق جان گریه میکرد سکینه دختر امام حسین، کنار آقا نشسته بود نگاه میکرد که دیگه بابا دیگه آخرین باره داره میبینه او رو، آخرین بارش. دختر با پدر یه جوریه دیگه، اونایی که دختر دارن میدونن من چی میگم. انقدر این گریهش سوزناک بود که خود سید الشهدا گریهش افتاد، خود امام حسین هم منقلب شد.
که فرمود دخترم لا تهرقی قلبی به دمع که حسرتن مادام من روفی جسمان. اینقدر با این عشق چشات دلمو نسوزون، گریهاتون در پیشه، گریهاتون در پیش. بعد تسلی داد به خانوادش، عزیزان من شما بلا میبینید، سختی میبینید فردا، اما ذلت نمیبینید، نترسید، خدا حامی شماست، نترسید. تسلی داد به همشون. بعد به خواهرش گفتش که زینبم تا وقتی زنده هستم نذار کسی از خیمه بیاد بیرون، نذار کسی از خیمه بیاد بیرون. یه صدایی از بیرون یه نانجیبی صدا زد، حسین پنهان شدی؟ حسین پنهان شدی؟ شمر بود. ابو عبدالله بلند شد، بلند شد، فرمود دیگه باید رفت. رفت، درب خیمه رو انداخت پایین، سوار اسب شد، الله اکبر، ذوالجناح عشق آتش خوش شد، بی زبان انی انا الله گوش. وقتی رفت یه مرتبه یه صدا، این تو مقاتل قدیمی نیست، تو مقاتل متأخره، یه مرتبه یه صدا پشت سر اومد، مهلا مهلا یبن زهرا، پسر فاطمه بیست. برگشتید زینبی که طاقت نیاورده تو خیمه بمونه، از بچگی با هم بزرگ شدن، از بچگی با هم بزرگ شدن، همه جا با هم دیگه بودن. مرحوم علامه مجلسی تو بهار نقل کرده که خدا خواهر و برادری رو خلق نکرد به اندازه این خواهر و برادر بینشون محبت باشه. دیگه طاقت نیاورد، دنبال امام حسین دوید. ابو عبدالله چون دیگه فرصت نبود از اسب پیاده نشد، همونجور که روی اسب بود خم شد، بغل کرد خواهرشو. اینجا بود که حضرت زینب زیر گلوی امام حسین رو بوسید، اینجا بود که پایین بود، امام حسین هم خم شد، حضرت زینب زیر گلوی سیدالشهدا رو بوسید. اینجا یه بوسه بود، اما روز 11 هم که داشتن از گودال قتلگاه می بردنشون بیرون، زینب بود که با وجودی که دو تا بچه شهید شده دنبال بچه هاش نبود، اومد زیر تلی از سنگ و نیزه ها زد کنار، یه بدنی که از همه لهتر بود، بی سر بود، این بدن رو برداشت، شروع کرد با او حرف زدن. بعد اینجا هم گلوی سیدالشهدا رو بوسید، ولی بی سر، اینجا دیگه بی سر، ملائکه آسمان به زجه در آمدن. خدایا به آبروی سیدالشهدا قسمت میدیم، به آبروی خواهرش، دست ما رو در دنیا و آخرت از دامانشون کوتاه مفرما. صلوات عنایت بفرما.